بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ادامه درس چهارم صرف متوسطه، کیفیت ساختن صیغه دوم تا ششم از فعل ماضی معلوم. در جلسه قبلی به عرض رسوندیم که مراحل ساخت فعل ماضی به چه گونه است. ابتدا می اومدیم مصدر کلمه رو مشخص می کردیم. اگر مصدر حرف زائد داشت، حرف زائدش رو حذف، سپس فاعل فعلش رو مفتوح و لام الفعلش رو هم مفتوح می کردیم. برای تشخیص درست حرکت عین الفعل به فرهنگ های لغت مراجعه می کردیم و سه وزن فعله، فعله و فعله به دست می اومد. اینها صیغه اول فعل ماضی بود. در ادامه برای ساختن 13 صیغه بعدی همه اونها رو از صیغه اول می سازیم، یعنی اونها رو علامت هاشون رو روی صیغه اول بار می کنیم. به این ترتیب که برای صیغه شماره 2 با اضافه کردن الف به آخرش صیغه 2 برای ما ساخته میشه. مثال معروف ضربه میشه ضربا، یا خرجه خرجا، علمه علما، قروبه هم قروبا. صیغه های دوم تا ششم به کیفیت زیر از صیغه اول ساخته می شوند. صیغه دوم با اضافه کردن الف به آخر صیغه اول ضربه میشه ضربا. صیغه سوم یعنی جمع مذکر غایب با اضافه کردن واو و الف به آخر صیغه اول و مضموم کردن لام الفعل. خب ضربه با که لام الفعل ماست فتحه داره، فعل ماضی حرف آخرش باید مفتوح باشه، اما وقتی علامت واو به آخر میچسبه نمیتونیم بگیم ضرباو. در فعلهای سالم ضرباو نداریم، باید به احترام وجود واو ما قبل رو ضمه بکنیم که ضربه میشه ضربو، علمه علمو، قروبه قروبو. این صیغه سوم. صیغه چهارم با افزودن یک تای مبسوطه یا همون تای کشیده ساکن به آخر صیغه اول، مانند ضربه که میشه ضربت. صیغه پنجم با اضافه کردن تا و الف به آخر صیغه اول که ضربه میشه ضربه تا. یه نکته کوچولو، نگید که در اینجا چرا دوباره گفت تا و الف، باید میگفت الف. چرا؟ چون در صیغه چهار ما تا رو اضافه کرده بودیم. نه دیگه، همانطوری که ابتدا به عرض رسوندیم تمام 13 صیغه بعدی از شماره 1 ساخته میشن، یعنی هر کدوم از اونها تک تک با شماره 1 در ارتباطن. شماره 2 با 1، شماره 3 با 1، شماره 4 با 1، شماره 5 هم با 1. خب الان ما 1 رو میخواییم 5 بکنیم، باید چیکار بکنیم؟ باید هم تا بیافزاییم و هم الف. نگید که آقا در شماره 4 ما تا افزوده بودیم، الان در 5 فقط یه الف اضافه بکنیم. نه خیر، چون اینا مستقیما از 1 ساخته میشن، دوباره تا باید بیاد. پس ضربه میشه ضربتا، علمه میشه علمتا، قروبه میشه قروبتا. صیغه ششم با اضافه کردن نون مفتوح به آخر صیغه اول و یه کار دیگه هم باید بکنیم و ساکن کردن لام الفعل. لام الفعل کیه؟ همون با. ضربه میشه ضرب نه. البته این کتاب کتاب استدلالی نیست، ولی ما این نکته رو خدمتتون عرض میکنیم. چون اگر ما نون مفتوح رو اضافه میکردیم و با رو ساکن نمیکردیم، چهار حرف پشت سر هم میومد، میشد زربنا. و آقایون فرمودند که توالی اربع حرکات، توالی یعنی پشت سر هم اومدن چهار حرکت، در کلام عرب سنگین بود. چهار حرکت اصلی حرکت داشته باشند در کلام عرب سنگین بود، لذا اینا اومدن بارو ساکن کردن. دوستان که میخوان به منبعش مراجعه بکنن میتونن جامع المقدمات جلد یک صفحه 22 که همون کتاب شرح امثله هست مراجعه داشته باشن. پس ضربه میشه ضربنا، علمه میشه علمنا، قربه میشه قربنا. این شش صیغه فعل ماضی. حالا صرف کردن این شش صیغه به این صورته به طور کامل: ضربه، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، ضربنا، علم، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، کرما، کرما، کرمو، کرمت، کرمتا، کرمنا. در کنار این که ما داریم صیغه های ششگانه رو صرف میکنیم، همزمان باید برگردان فارسیش رو هم به طور دقیق بیاموزیم و تو به ذهنمون بسپریم. ضربه یعنی اون مرد زد، ضربا یعنی اون دو مرد زدند، ضربو یعنی اون مردها زدند، ضربت اون زن زد، ضربتا اون دوتا خانوم زدند، ضربنه هم یعنی اون زنها و اون خانومها زدند، علمه یعنی اون مرد دانست الی آخر، قرابه هم یعنی نزدیک شد. خب فقط یک واژه هست در اینجا، فرمود صرف شش صیغه غائب. در صرف مقدماتی هم به عرض رسوندیم این که شما میای صیغه های مختلف یک کلمه ای رو تلفظ میکنی، ذکر میکنی، به زبون میاری، به این تلفظ صیغه های مختلف یک کلمه میگن صرف کردن. وقتی ما به شما میگیم مثلا کلمه علمه رو صرف کن، یعنی چی صرف کن؟ یعنی بیا صیغه های 13 گانه دیگش رو به زبون بیار، بگو، یعنی بگو علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا تا آخر. به این کار، این که میای صیغه های مختلف یک کلمه ای رو به زبون میاره، به این کار میگن صرف کردن. مطلب بعدی درباره این استش که همونطوری که در علم نحوم آموختید هیچ فعلی بدون فاعل نمیشه، طبیعتاً هر فعلی فاعلی میخواد. فاعل ها دو دستن، یا اسم های ظاهر هستند و یا ضمائر هستند. با این تعریف ها در علم نحو آشنا هستید. اسم ظاهر مانند ضرب سعیدون، یه اسمی هستش که ظاهره، ما داریم میبینیمش، آشکاره. خب در اینجا سعید زد، سعید میشه فاعل ما، اسم ظاهر هست. یه موقع میگیم ضربا، یعنی اون دو مرد زدن. خب اون دو مرد کیان؟ در لفظ ما نیومده. تو فارسی هم یه بار میگیم مثلا سعید آمد، خب سعید میشه فاعل ما مثلا. یه بارم میگیم او آمد، خب در اینجا این او چیه؟ ضمیر هست که اشاره به یک شخصی داره. ضمیر مانند الف در ضربا. حالا به طور اجمالی اینجا یک تعریفی از ضمیر ارائه میدن که البته بحث اصلی از ضمیر در باب اسم هست و در صفحه 464 دربارش به طور مفصل سخن خواهیم گفت و دوستان من میتونن به کتاب نحو متوسطه درس 6 صفحه 56 هم مراجعه داشته باشن. وقتی ما این آدرس ها رو میدیم، دوستانی که میخوان در کنار مطالعه و مباحثه کتاب به مطالب خودشون غنا ببخشن، میتونن به این آدرس ها مراجعه بکنن و در هنگام مباحثه مطالب بیشتری رو مطرح بکنن یا در هنگام مطالعه با مباحث بیشتری آشنا بشن. هنگامی که ما عبارت سعید و وحید و مجید آمدند و سعید و وحید و مجید غذا خوردند. خب این دو تا جمله، حالا این دو تا جمله رو با این دو تا جمله دیگه بسنجیم. یه بارم میگیم سعید و وحید و مجید آمدند و آنها غذا خوردند. خب به نظر شما کدوم جمله، کدوم دو دسته جمله بهترن؟ قطعا این دسته دوم بهتره. چرا؟ چون از تکرار پرهیز کرده، از پرگویی پرحرفی پرهیز کرده، با افزودن یک تک واژه آنها اومده سعید و وحید و مجید رو حذف کرده با این کارش. برای چه کار خوبی هم کرده. میفرماد و هنگامی که ما این دوتا عبارت رو با هم دیگه مقایسه میکنیم، در میابیم در عبارت دوم کلمه آنها که با رنگ سبز مشخصش کرده، به جای سعید و وحید و مجید در جمله دوم دسته اول قرار گرفته و از تکرار آن جلوگیری کرده است. که به این کلمه آنها چی میگن؟ ضمیر گفته می شود. بنابراین ضمیر اسمی است که به جهت اختصار به جای اسم ظاهر می نشینه. یعنی به جای اینکه ما بگیم به عربی ذهب سعید و وحید و مجید، می توان گفت ذهبوا. با یه واو و الف میایم از این همه کلمات جلوگیری میکنیم. البته این نکته رو هم خدمت شما عرض بکنم، چون الان داریم صرف متوسطه میخونیم، باید یه خورده فراتر از متن مطالبی رو هم بگیم. دوستان من، این کاربردی که ایشون درباره ضمیر فرمود ضمیر چه کاربردی داره؟ به جهت اختصار گفتیم به جای اسم ظاهر می نشینه. خب دوستان من قطعا با مباحث ضمیر یه آشنایی دارن. خب ضمیرها چند هستن؟ ضمیر غایب، ضمیر مخاطب و ضمیر متکلم. این کار کرده اختصار مربوط به کدوم دسته از این ضمیر هاست؟ تصدیق می فرمایید که مربوط به ضمائر غایب هست. یعنی ضمیر غایب هست که میاد به جای اسم و تکرار اسم مینشینه، و الا ضمیر مخاطب و متکلم همچین کارکردی رو ندارن. دوستان میتونن به دانش صرف صفحه 56 پاورقی 1 مراجعه بکنن و همچنین در همین کتاب صرف متوسطه در صفحه 92 این عبارت رو ما داریم. چنان که ملاحظه می کنید اسم ظاهر فقط در 6 صیغه غایب است که به جای ضمیر می نشیند. نگاه بکنید. ولی در بقیه صیغه ها ضمیر جایگزین نداره، یعنی در ضمیر متکلم و ضمیر مخاطب جایگزین نداره. این ضمیر غایب استش که میشه به جای اسم ظاهر بیاد، و چه این که میتونیم به جای اسم ظاهر هم ضمیر ما بیاریم. بین اینها در حقیقت طرفینی هست، میتونیم هم به جای ضمیر اسم ظاهر بیاریم و هم به جای اسم ظاهر ضمیر بیاریم. در کجا؟ در ضمائر غایب، و الا این توانمندی در ضمایر مخاطب و متکلم نیست. ضمایر 6 صیغه غایب فعل ماضی عبارتند از: در مثناها الف، در یعنی مثناها که میگه یعنی چه مذکر چه مؤنث. میبینیم دیگه ضربا شماره 2، ضربتا شماره 5، در جمع مذکر که شماره 3 باشه واو، در جمع مؤنث نون مفتوح فتح دار. مطلب بعدی این هستش که در صیغه های 1 و 4 نشانه فاعل که بهش ضمیر میگن در فعل مستتره، یعنی پنهانه. در ضربه و در ضربت الان فاعل ما کو؟ ما فاعلی نمیبینیم. می فرماد فاعل که ضمیر هست در درون فعل پنهان شده. در صیغه یک هو پنهانه و در صیغه چار هیه پنهان است. نیازی به آشکار بودن نداره. البته یک کسی ممکنه از ما بپرسه که آقا شما موقعی که داشتید فعل ماضی رو برای ما می ساختید در شماره چار به ما گفتی با اضافه کردن تا ساکن به آخر صیغه اول، یا در صیغه پنج فرمودید با اضافه کردن تا و الف به آخر صیغه اول، پس این تا چیه این وسط؟ علامت فاعل نیست؟ ضمیر نیست؟ می فرماد نخیر، شایان ذکر است که تی کشیده ساکن در صیغه های چهار و پنج علامت مؤنث بودن فاعل است، همین، ضمیر نیست. یعنی چی علامت مؤنث بودن؟ یعنی به ما این پیام و این هشدار رو میده که آقا این فاعلی که من میخوام بگم فاعل ما جنسش مؤنث هست. نکته ادبیش این استش که وقتی میگیم علامت مؤنث بودن فاعل یعنی حرف نه ضمیر. چرا؟ چون ضمیر جزو دسته اسم هاست. پس ضربت اون تاش حرفه، ضربتا اون تاش حرفه، اما الف ضربتا چیه؟ اسم هست. نکته مهم، استتار یعنی پنهان کردن ضمیر در صیغه های یک و چهار ماضی جایزی است. یعنی جایز هست، امکان داره که یه جایی فاعل ضربه ضمیر بیاد و توش پنهان باشه، اما امکان هم داره که فاعل ضربه یه اسم ظاهر بیاد. مثلا همون مثال هایی که زدیم، بگیم ضربه سعیدون، خب الان دیگه در درون ضربه آیا باز هم همچنان هو وجود داره؟ نه خیر دیگه، وقتی فاعل در کلام ذکر شد دیگه ضمیری نخواهد بود. یا مثلا میگیم ضربت فاطمه، تو فاطمه زد، خب در اینجا دیگه فاطمه شده فاعل ما، در درون ضربت دیگه هیه‌ای وجود ندارد، یک فعل یک فاعل میخواد، دیگه یک فعل دوتا فاعل نمیتونه بگیره. استتار ضمیر در صیغه های یک و چهار ماضی جایزی است، یعنی میتوان به جای فاعلی که ضمیر است فاعلی که اسم ظاهر است قرار داد. میتونیم اسم ظاهر بیاریم، در این صورت ضمیری در این صیغه ها مستتر نخواهد بود، همین توضیح و مثالی که زدیم. مثل ضربه که هوه مستتر فاعل ماست، میتونی هم بگی ضربه سعیدون که سعید فاعل است و هیچ ضمیری دیگه در فعل مستتر و پنهان نیست. اما یه نکته اینجا ناگفته بماند، اون نکته این استش که وقتی ما داشتیم صیغه سوم رو میساختیم گفتیم با اضافه کردن واو و الف، سوال آیا این واو و الف هر دو با همدیگه ضمیر فاعلی هستن، جمع مذکر غایب هستن، یا واو تنها علامت ضمیر و فاعل است؟ پاسخ درست دومیه، یعنی فاعل ما در حقیقت همون واو هست. این الف رو ما برای چی میاریم؟ میخواییم درباره این الان با شما صحبت بکنیم. مطالعه و پژوهشی رو که جناب نویسنده محترم مطرح فرمودن به این مطلب اشاره داره. ایشون میفرمان با مراجعه به برخی کتب صرفی و راهنمایی استاد بیان کنید که الفی که در صیغه سوم ماضی بعد از واو گذاشته میشه چه نامهایی داره و چرا اصلا این الف آورده میشه. خب آقای جلال الدین سیوطی در کتاب هم الهوامه جلد 3 صفحه 347، عزیزان اگر این نرم افزارهای مرکز تحقیقاتی نور رو داشته باشید، اون ادبیات عرب یا دروس حوزوی، اونجا میتونید با یه جستجوی ساده به این مطلب پی ببرید. اونجا آقای سیوطی میفرماد برای این که این الف نوشته میشه ولی خونده نمیشه. اما این الف کجاها آورده میشه؟ ایشون میفرماد بعد از واو جمع. نگاه کنید تک تک اینها قیده. اولندش این الف بعد از واو جمع میاد. پس اگر یه موقع واوی لام الفعل کلمه باشه دیگه همچین الفی نمیاد. بعد از واو جمع باشه یک، در آخر کلمه باشه دو، و متصل به فعل ماضی و امر باشه، مثل ضربو، همین ضربویی که مثال زدیم، ضربو یک، این واو جمعه، لام الفعل کلمه نیست، آخر فعل اومده یعنی به آخرش چسبیده دو، و همچنین فعل ما فعل ماضی هست. این یه مثال. مثال دوم ازربو. ازربو هم بعد از واو چی میاریم؟ الف میاریم. خب این قیدها چیا رو خارج میکنه؟ اگر مثلا فعل ما یدعو باشه، الان فعل مضارع یدعو، آیا بعدش ما الف میذاریم؟ نه. چرا؟ چون شرط اول رو نداره، واوش جمع نیست. و همچنین اگر بعد از واو جمع بیاد اما این واو جمع ما آخر کلمه نباشه، آخر کلمه یه حرف دیگه است، یه چیز دیگه است، یه کلمه دیگه باشه، مثلا بنویسید زربوکه، وقتی بنویسید زربوکه الان آخر این کلمه چیه؟ اون کافه دیگه، واو جمع هست، به آخر فعل ماضی هم چسبیده اما آخر کلمه نیست. زربوکه کلن با همدیگه یک کلمه هن. فعل و فاعل و مفعول، آخر و پایان این کلمه اون کاف هست. و وقتی که آخرش کاف هست، واو آخر نیست، دیگه ما نیازی به واو، به الف نداریم. یا مثلا فعل امر هست، میگیم ازربوهو، واو حرف اصلی نیست، ضمیره، به فعل امرم چسبیده اما آخر کلمه نیست. چرا؟ چون آخرش هو هست. در کتاب کشف المشکل فی النحو جلد 1 صفحه 84 آقای نویسندش آقای علی ابن سلیمان هست، از آقای اخفش نقل میکنه که اخفش میفرماد این الف رو آوردن تا فرق باشد بین واو جمع با واو نسق، یعنی واو عطف، و آقای اخفش نام این الف رو الف فصل گذاشته، یعنی چون جدا میکنه بین واو جمع با واو نسق. البته بعضی هم اومدن اسمش رو الف فارقه گذاشتن، همون فاصله، فارقه، اینا هر دوتا دو تعبیر از یک مفهوم هستن. خب باز دوستان میتونن به معجم القواعد العربیه فی النحو و التصریف نوشته ی آقای عبدالغنی صفحه 561 هم مراجعه داشته باشن. درس چهارم به پایان رسید. ادامه بحث ساخت فعل ماضی رو در درس پنجم پی می‌گیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.